بسم الله الرحمن الرحیم. الخامس حجیت و ظواهر الکتاب. نسب الى جماعت من الاخباریین القول به عدم حجیت ظواهر الکتاب العزیز و اکدو انه لا یجوز العمل بها من دون ان یرد بیان و تفسیر لها من طریق آل البيت عليهم السلام. اقول ان القائلين بحجيه ظواهر الكتاب اولا لا يقصدون حجيه كل ما في الكتاب وفيه ايات محكمات واخر متشابهات الى اخر. عرض می شود که تفصیل پنجم و آخرین تفصیل در رابطه با حجیت ظواهر تفصیلی است که به حضرات اخباریین نسبت داده شده. به طور کلی در رابطه با حجیت ظواهر، ظواهر کتاب خصوص قرآن نسبت به غیر معصومین علیهم السلام، سه نظریه مطرح شده. یکی نظریه بعضی از فرق اسلامی است، مثل اسماعیلیه، که اینها معتقدند نه تنها به ظواهر میشد عمل کرد، بلکه مجملات و متشابهات هم قابل تفسیر و قابل تأویل است برای مجتهد و غیر معصوم. ما این نظر رو قبول نداریم و در جای خودش ابطال شده، فعلا مورد بحث ما نیست. نظریه دوم نظریه حضرات اخباریین هست که اینها دچار تفرید شده اند و گفتن ما اصلا حق نداریم نه تنها به متشابهات بلکه به آیات محکمات هم حق تمسک و حق عمل کردن نداریم الا اون سری از آیاتی که در کنارشون یک یا چند روایت از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده باشد مبنی بر تفسیر این آیه و تبیین این آیه. فکل آیت که به توسط روایات تفسیر و تبیین شده قابل عمل و قابل استناد و قابل احتجاج هست و کل آیت که تفسیری و تبیینی از ائمه نرسیده ولو به نظر ما ظهور هم داشته باشد، این ظهورات در حق ما حجت نیستند و ما مجاز نیستیم به عمل به این ظواهر. ادله این دسته تفصیلا انشاءالله میاد و ابطال میشه در همین بحث امروز و بحث بعدی. در مقابل این دو نظر، نظریه سومی مطرح است که از آن مشهور اصولیین هست و اون نظریه این است که به عقیده مشهور ظواهر قرآن در حق غیر معصومین هم حجت. مجتهد هم میتوند با یه سلسله شرایطی از ظواهر قرآن حکم شرعی را استفاده بکنه، منتها منظور آقای اصولی این نیست که هیچ ضابطه و معیاری در کار نباشه. اصولی هم روی حساب حرف میزنه. اینجا بود که برای شناخت مرادات اصولیین در این رابطه مرحوم مظفر فرمودن ما سه مرحله مطلب رو برای شما بیان میکنیم تا روشن بشد که اصولی چی داره میگه. مرحله اول این شد که خب ما هم قبول داریم، قرآن هم تصریح کرده به این معنا که آیات قرآن دو بخشن، بخشی محکمات و بخشی متشابهات. آقای اصولی که به آیات قرآن عمل می کند و آیات قرآن را حجت می داند، آیات متشابهات که منظورش نیست، خصوص آیات محکمات اونها را حجت می دوند و معتقد هست که شناختن محکمات از متشابهات کار مشکل و پیچیده و دشواری نیست. البته برای اهل فن، برای مجتهدین کار آسانی است. این یک. ثانیاً آقایان اصولیین که میگن محکمات قرآن و ظواهر قرآن در حق ما حجت است، ما هم حق داریم به ظواهر مراجعه داشته باشیم، بر طبق ظواهر استناد کنیم، استدلال کنیم و فتوا بدیم. مرادشون این نیست که به مجرد برخورد به یک ظاهر ما حق داریم بر طبق این ظاهر فتوا بدیم، چه دنبال قرائن برخلاف ظاهر بگردیم چه نگردیم، منظورش این نیست. اصولیین در جای خودش این نکته را به اثبات رسونده اند و مسلم قرار داده اند که شرط اصلی اجراء اصالت الظهور و تمسک به ظاهر کلام عبارت از البحث و الفحث عن القرینه و الیأس منها. ابتدا باید بریم در هر کجا که مظان و محل گمان احتمال وجود قرینه هست، تمام اونجاها را بحث کنیم، فحص کنیم، تحقیق کنیم، بررسی کنیم. اگر چنانچه دسترسی به قرینه پیدا کردیم که فهو المطلوب، ما تابع قرینه هستیم. اما اگر احیاناً دسترسی به قرینه پیدا نشد، مأیوس شدیم عن الظفر بالقرینه، اون موقع حق داریم به ظواهر عمل بکنیم، نه اینکه ابتدا به ساکن. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که حضرات اصولیین دارن این است که اصولیین که میگن ما به ظواهر قرآن عمل میکنیم، بر طبق ظواهر قرآن فتوا میدهیم، منظورشون این نیست که هر انسانی از جای خودش بلند شد، چه اشخاص عامی و بی سواد و چه اشخاصی که شبه العامی هستن، یعنی هنوز خیلی مهارت در مسائل علمی پیدا نکرده، و چه اشخاص مجتهد با همه درجاتی که دارن، همه و همه مجاز باشن و آزاد باشن که بر اساس ظواهر قرآن عمل بکنن، آیه تفسیر بکنن، قرآن تفسیر بکنن، بر طبق ظواهر فتوا بدن. هرگز منظور اصولی این نیست. پس منظورشون چیه؟ منظور اصولیین این است که تنها کسانی میتوانن به ظواهر قرآن عمل بکنن که از مضامین بلند قرآن در حد بسیار بالایی آگاهی داشته باشن، به پیچ و خمهای این مکتب و به زبان قرآن آشنایی و تسلط داشته باشن، علوم قرآن رو بشناسن، قواعد و ضوابط دستشون باشه. منظور اینجور افراده، مجتهدین زبردست، اسلام شناسان ماهر، استخونهای علمی، وزنهای علمی، اونایی که عمری را در این را سپری کرده اند. نه هر انسانی که ادعای اسلام شناسی دارند، ادعای روشن فکری دارند، این که منظور نیست. بعد می فرمایند که اتفاقاً این مطلب مختص به قرآن نیست، این یک قانون کلی است، یک کبرای کلی است. هر مطلبی، هر کتابی، هر فنی که مشتمل بر مطالب دقیقه و رقیقه و عمیقه بوده باشد همین حکم داره. یعنی تنها کسانی میتونن مطالب اون کتاب رو بفهمن و تصدیق کنن که مراد متکلم این است که با زبان این کتاب آشنا باشن، با حقایق این فن آشنایی داشته باشن. اون کسانی که آشنایی به این زبان ندارن حق نظر ندارن، حق احتجاج به استدلال ندارن، حق عمل بر طبق این ظواهر و تعبیرات ندارن. مثلا فرض کنید شخصی که در مدت عمرش یه روز هم فلسفه نخونده و به حقایق بلند فلسفه اسلامی و مقاصد فلاسفه الهی آشنایی نداره، این بردارد درباره انظار فلاسفه نظر بده و قضاوت بکند، اونها رو تکفیر بکند، اونها رو محکوم بکند، خب معلوم است که این نابجاست. این حق ندارد علیه فلاسفه چیز بنویسه، اول باید بره کتابهای اونها رو بخوند، با زبان اونها آشنا بشه، با اصطلاحات اونها آشنا بشه، بعد نظر بده. یا مثلا کسی که از عرفان به اصطلاحات عرفا آشنایی نداره، خبر نداره، این نمیتونه تا یه تعبیری در این کلمات عرفا دید فوراً اونها رو متهم بکند که اینا افراد بیدینی هستن، اینا افراد کافری هستن، اینا زندیقن، اینا مرتدن، از این حربه‌هایی که خیلی ها یا دشمن دانان یا دوست نادان و از این حربه ها دارند. فلذا مسئله روی حسابه. نسبت به قرآن مجید هم قصه همینه. شکی نیست که قرآن حاوی مطالب بسیار بسیار دقیق و بلندی است. معارف بسیار والایی در قرآن وجود دارد که تا انسان با زبان قرآن آشنا نشه، با علوم پایه و علوم قرآن اونس پیدا نکند، به درجه اجتهاد در این مسائل نرسد، هرگز نمیتوند از قرآن چیزی بفهمه، قضاوت همه جانبه داشته باشد. قصه این. اما در این حال که مسئله دقیق هست، که احتیاج به این همه تحصیلات و علوم پایه و مقدمه دارد، معذالک هم ظهور کلام محفوظه. قرآن بر طبق قواعد اهل محاوره و عقلای عالم سخن گفته، عمومات دارد، مطلقات دارد، مشتقات دارد، مقیدات دارد. قصه اینه. اما این چنین نیست که هر کسی بتوند از این ظاهر چیز بفهمه. آشنایان به این لغت میتونن از این ظواهر مطلبی استفاده بکنند و الا فلا. خب تا اینجا ما چه نتیجه گرفتیم؟ تا اینجا با مرادات و مقصود حضرات اصولیین اجمالا آشنا شدیم که اولا اصولیین فقط محکمات رو حجت میدونن ولا غیر، ثانیا محکمات رو هم حجت میدونن برای افرادی که عالم باشن، مجتهد باشن، اسلام شناس کامل باشن، نه هر انسانی. ثالثا برای عالم و مجتهد هم بعد الفحص ولیس حق تمسک به این ظواهر محفوظه، وگرنه قبل از اون حق تمسک به ظواهر نداره. خب با عنایت به این نکته و با روشن شدن مراد حضرات اصولیین میریم سراغ اخباریین. با آقایان اخباریین عرض میکنیم این که شما میفرمایید ظواهر قرآن در حق ما انسان‌های غیر معصوم ولو مجتهد هم باشیم حجت نیست، منظورتون چیه؟ اگر منظورتون این است که قرآن کتابی نیست که هر انسانی بتوند از قرآن مطلب استفاده بکنه، هر شخص عامی و بی سواد مجاز باشه از ظواهر قرآن مطلب استفاده بکنه، نه، حساب داره، کتاب داره. اگر منظورتون این است ما هم این سخن شما رو قبول داریم، اصولیین همین معنا رو میپذیرن، اونا هم شعار با شما، هم صدا با شما میگن هر کسی حق استفاده از این ظواهر نداره و اصولیین این مطلب رو اختصاص به قرآن نمیدن، تعمیمش میدن به کلیه کتابهای علمیه و فنیه که از ظرافت و مهارت و دقت خاصی برخوردارن، مثل کتب عرفا، کتب حکما، کتب مسائل ریاضی و هندسی و علمی، اینا هم همین طور است. هر کسی که نمیتوند از فلسفه چیز بفهمه، از عرفان چیز بفهمه، باید با حساب باشه. و اگر منظور آقای اخباری اینه که اشخاص عالم به دانشمند و مجتهد هم قبل الفحصه بلیه است حق ندارن به این ظواهر احتجاج بکنن، حق ندارن از ظواهر حکم استفاده بکنن، اگه منظورشون این باشه بازم ما قبول داریم. اصولیین هم این سخن رو قبول دارن و هم صدا با اخباریین شعارشون اینه که آقای مجتهد اول باید بره دنبال قرائن فحص بکند، بررسی بکند، اگر قرینه برخلاف پیدا کرد فهوه باید از قرینه تبعیت بکند، اما اگر مأیوس شد از ظفر به قرینه و قرینه برخلاف پیدا نکرد اونگاه میتوند به ظواهر عمل بکنه. ما اصولیین هم شعارمون اینه، ما هم حرف شما رو قبول داریم، اما اگر چنانچه منظور شما اخباریین این است که قبل الفصل بعد الفصل مجتهد باشه غیر مجتهد باشه، الا ولابد ما باید جمود داشته باشیم و تمام نظر را به احادیث و روایات بدوزیم، مطلقا حق عمل به ظواهر نداریم قبل الفصل یا بعد الفصل، مجتهد باشیم یا نباشیم، الا ولابد باید تفسیری از ائمه رسیده باشه تا ما مجاز باشیم به این ظواهر عمل کنیم. اگه منظور شما اینه، اینقدر پا رو توی یک کفش کردید و میگید چشما رو ببند و متعبد باش به این که نصی برسه، میفرماید که این سخن شما اشکالات و اعتراضات عدیدهی برش وارد. اولا این سخن یک ادعایست بلا دلیل و هیچ کدوم از ادلهی که اخبارین آوردن که بعدا نقل میشه این مدعا رو اثبات نمی کند. چرا؟ به جهت این که مهمترین ادله اخبارین دو دلیل هست. دلیل اولشون این است که میفرماین ما علم اجمالی داریم به این که کثیری از این ظواهر حمل برخلاف ظاهر شدن و قرینه داریم برخلاف اونها، مثلا کثیری از اومات قرآنیه مبتلا به تخصیص شدن، کثیری از مطلقات قرآنیه مبتلا به تقیید شدن، کثیری از اوامر حمل بر استحباب شدن و هاکذا. اونگاه با وجود این علم اجمالی ما به هر آیهی که میرسیم، به هر ظاهری که میرسیم، روی هر ظهوری که انگشت میگذاریم احتمال میدیم که این آیه هم از جمله اون آیاتی باشد که تخصیص خورده، تقیید خورده، خلاف ظاهرش اراده شده. اونگاه با وجود این احتمال ما حق عمل به ظواهر نداریم، معصوم هست که میدونه مراد واقعی چیه، اون حق عمل داره، ولی دیگران حق عمل به این ظواهر ندار. این یکی از ادله اخباریین علم اجمالی. جواب این دلیل این است که ما هم قبل المراجعه به آیات و روایات وجود این علم اجمالی رو قبول داریم. بله علم اجمالی هست که آیات زیادی حمل بر خلاف ظاهر شده، ظهورش مراد نیست، اما ما میگیم بعد از اینکه رفتیم و تتبع کردیم و دانه دانه اون موارد را که حمله بر خلاف ظاهر شده و خلاف این ظهور اراده شده تحصیل کردیم و به دست آوردیم، اون وقت دیگه علم اجمالی ما باقی نمیمونه. علم اجمالی ما تبدیل میشود به یک علم تفصیلی به نسبت به مثلا 80% موارد. یقین تفصیلی داریم که اینجا خلاف ظاهر اراده شده، تابع قرینه ایم. و یک شک بدوی نسبت به 20%، اونگاه نسبت به این 20% مجرد شک است، هیچ قرینه ای در کار نیست، صرف احتمال است. وقتی صرف احتمال بود، عقلای عالم به این احتمالات اعتنا نمی کنن. بعد الفحص و الیأس میگن اگر قرینه بود به دست ما میرسید، وجود واقعیش هم که کافی نیست، پس انشالله قرینه در کار نیست، اعتنا نکن، بر طبق همین ظواهر عمل کن. پس آقا علم اجمالی درست، ولی علم اجمالی منحل میشه و از بین میرود، فلذا وجهی برای این سخن شما نیست. دلیل دومی که آقای اخباری اقامه کرده، یه سلسله روایات متواتره است که به این روایات استدلال کرده اند برای اثبات مدعاشون که ما حق نداریم به ظواهر عمل بکنیم. این روایات انشالله بعداً در ادامه همین درس یا درس بعدی طرح میشه. حاضا اولا، پس اولا این ادعای شما که بعد الفحص و الیأس هم حتی مجتهد هم حق مراجعه به ظواهر نداره، ادعاییست بلا دلیل، چون ادله شما ایناست که ذکر شد و اینا همش قابل جوابه. فلا دلیل بر این ادعا، این اولا. ثانیاً برخلاف مراد شما اخباریین و خواست شما، ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم که خود ائمه علیهم السلام در روایات فراوانی ما را به قرآن ارجاع داده اند، معیار را قرآن قرار داده اند و فرمودن وظیفه دارید به قرآن مراجعه داشته باشین. خب آقا اگر ظواهر برای ما حجت نیست، این فرمایشات چیه؟ این سخنان از معصومین چیه؟ عبث نیست، بیهوده نیست، خلاف عصمت و حکمت نیست؟ اینا بهترین دلیل است بر حجیت ظواهر قرآن، ولی با شرایطی که گفتی. حالا اون روایات به عنوان نمونه 4 دسته روایت نقل میکنیم که همشون به نحوی از آنها دلالت میکنن بر مراجعه به کتاب و تواتر معنوی دارن در این رابطه. دسته اول، روایات فراوانی که در خصوص متعارضین وارد شده و ائمه معصومین علیهم السلام طبق این روایات به ما دستور دادن که اگر 2 تا حدیث متعارض پیدا کردید، وظیفه دارید اینها رو اعرضوه ما علی کتاب، عرضه بکنید به قرآن. فما وافق الکتاب فخذوه و ما خالف الکتاب فترهوه. این روایات، خب اینا دلالت میکند که معیار قرآنه. اگه ما از قرآن نمیتونیم چیزی بفهمیم، نمیتونیم نظر بدیم، عرضه کردن بر قرآن یعنی چه؟ میشد عبث. تفصیل این روایات انشالله در باب تعادل و تراجی خواهد آمد. این یک. دسته دوم، روایاتی داریم در همون باب تعادل و تراجی که دایره مطلب را از این هم توسعه داده و به قول مطلق میفرماید کل حدیثین که از قول ما به شما نقل میکنن، چه معارض داشته باشه و چه نداشته باشد، معیارتون قرآن باشه، محکتون قرآن باشه، اینها را عرضه بکنید به قرآن. اگر موافق قرآن بود فخذوه و اگر مخالف قرآن بود فترهوه. اینم یه دست روایات، معیار قرآنه. و انشالله در همون باب تعادل و تراجی میاد که منظور موافقت حدیث با ظاهر کتابه. اگر موافق ظاهر بود بگیرید عمل کنید. خب آقا اگر ظواهر برای ما حجت نیستن و ما حق نداریم از این ظواهر چیز بفهمیم، پس این روایات چی میگه؟ عبث نمیشه. دسته سوم، روایاتی که دلالت میکنند بر این که کل شرطن که در ضمن معامله و در ضمن عقد البیع و عقد النکاح و امثال و ذالک میارید، هر شرطی که مخالف کتاب و خدا و سنت پیغمبر باشد این شرط باطله، این شرط وجوب وفا نداره و هر شرطی موافق بود فهو حجتون. خب کی میفهمد که این موافق است یا مخالفه؟ مجتهد. عرضه بکنید این شرایط رو به کتاب، به قرآن، اگر موافق کتاب هست بگیرید، اگر مخالفه رها بکنید. معیار اینه. بخش چهارم اخبار و روایاتی است که اصلا در خصوص مورد بحث ما وارد شده و دلالت میکند بر این که اخذ به ظواهر کتاب برای غیر معصوم هم جایزه. اصلا ائمه میگن چرا اخذ نمی کنید؟ چرا به ظواهر عمل نمی کنید؟ هی میاد از ما سوال میکنید. مثلا در حدیثی از امام صادق علیه السلام سوال شد: ابن رسول الله، انگشت پای من یا دست من زخمی شده و او را بانتیچی کردم، حالا چجور وضو بگیرم؟ امام فرمود این که سوال نداره، این مطلب و امثال او از قرآن دانسته میشه. مگه قرآن نخوندید که قرآن میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج و امثال و ذالک؟ توضیح به تفصیلی دارد که مرحوم شیخ انصاری در رسائل اینو توضیح داده. از آیه استفاده بکن، همین اندازه سربسته بدونیم که دارد امام ارجاع میده به آیات. یا در حدیث دیگر زراره از امام صادق علیه السلام میپرسد: یا ابن رسول الله، شما از کجا میفرمایید که مسح باید به بخشی از سر باشه نه به تمام سر؟ حضرت نمیفرماید که به شما مربوط نیست؟ میفرماید میگه قرآن نخوندی لمکان البا، با در ومسحو به رؤوسکم دلالت بر تبعیض داره. تفصیلی دارد که در جای خودش این هم بیان شده. میبینید که همه جا صحبت از ارجاع به کتابه. هازا و امثال شعرف من القرآن لمکان بایی که در قرآن است. یعنی شما هم دقت بکنید میتونید اینو بفهمید، معجزه نیست. این هم ایراد دوم. ثالثاً اشکال دیگری که به اخبار این هست اینه: بسیار خوب، ما جمود میکنیم و دوگماتیستی عمل میکنیم، منحصر میکنیم خودمون رو به روایات. اما همون حرفی که در میان در مورد آیات گفتی در مورد روایات هم هست. میگیم بیشتر روایات، حتی روایاتی که مفسر آیات هست، نصوص نیستن من جمیع الجهات، بلکه زهوراتن. و اگر بنا باشد ما فقط به روایات عمل کنیم، به ظواهر احادیث عمل بکنیم، حق عمل به ظواهر قرآن نداشته باشیم، خب ما نقل کلام میکنیم به ظواهر سنت. همین حرفایی را که شما راجع به ظواهر قرآن میگید و مشکل میکنید مطلب را، ما راجع به ظواهر سنت هم میگیم. میگیم نسبت به ظواهر سنت هم این چه نیست که هر کسی حق استفاده داشته باشه. هر انسان عامی و غیر مجتهد حق استفاده نداره، حق عمل نداره. مجتهد هم که شد، ابتدا به ساکن حق نداره به این ظهورات عمل بکنه، بعد الفحث ولیس حق داره به این ظهورات عمل بکنه. بنابراین از این جهت فرقی بین آیات و بین روایات نیست. پس اگر ما نتونیم به ظواهر کتاب به این بهانه ها عمل نکنیم، لازمش این است که به ظواهر روایات هم به همین بهانه ها عمل نکنیم. ولا یلتزم به احدی از اخباریین، اشکال نقضی. و بلکه بالاتر، اگر ما نتونیم به ظواهر آیات عمل بکنیم، حتی بعد الفحص ولیس و حتی مجتهد، به ظواهر روایات به طریق اولا نمیتونیم عمل بکنیم. کار مشکل تره، پیچیده تره، به جهت اینکه اولا روایات احتیاج به بحث سندی داره، بحث رجالی داره، سندش هم باید صاف بشه. آیات احتیاج به این بحثا نداره، این مشکل در آیات نیست. ثانیاً بعضی از روایات منقول به معناست، ولا ریب در این که منقول به معنا با منقول به لفظ یکسان نیست. نمیتوند اونچنان که باید و شاید مراد امام رو بیان بکنه، اما قرآن این عیب و ایراد رو هم نداره، این الفاظ وحی. مثالاً تازه همون روایاتی هم که منقول به لفظ هست، این الفاظ امام رو برای ما بازگو کرده، در همونها ما احتمال میدیم که راوی خطا کرده باشه، بعضی از کلمات رو فراموش کرده باشه، نفی رو اثبات. اما این احتمال در قرآن منتفی است. خب معذالک با این همه نقاط ضعفی که در روایات هست که شما باید با اصل و انشاءالله اینها رو درست بکنید، اگر اخذ به ظواهر روایات تجویز میشه، پس باید اخذ به ظواهر آیات که این نقاط ضعف رو نداره به طریق اولا تجویز بشه. شما اخباری این چی دارید میگید؟ خب پس اولا ادعای است بلا دلیل، ثانیا روایات فراوانی داریم کذا، ثالثا اشکال نقضی، این ایراداتی که به اخباریین هست. بعد اشاره میکنن به دلیل دوم اخباریین، میفرمان که مهمترین دلیل اخباریین برای اثبات این مدعا روایات هست که ادعا کردن ما اخبار متواتره داریم، مبنی بر این که کسی حق نداره قرآن را از پیش خودش تفسیر بکند. تفسیر به رأی ممنوع است، من فسر القرآن به رأیی کذا و کذا، فلذا باید از طریق روایات پیش بریم، از طریق بیان و تفسیر معصومین پیش بریم، از پیش خودمون حق تفسیر نداریم. مرحوم مظفر میفرمایند که این استدلالم که عمده دلیل اخباری این هست دو تا جواب داره. جواب اول، اولا میفرمایند که این روایات تفسیر به رأی رو محکوم میکنه. در مورد قرآن میگه حق ندارید تفسیر به رأی بکنید، و اخذ به ظواهر موضوعا و تخصصا از این معنا و از این موضوع تفسیر به رأی بیرونه. اخذ به ظواهر رو کسی تفسیر نمیگه، چون تفسیر عبارت هست از کشف القناع، یعنی پرده برداشتن، مقنعه برداشتن، پوشش برداشتن از چهره مطلب، این معنای تفسیره. به در باب اخذ به ظواهر مجهولی نیست، پوشیده ای نیست، مطلب پرده نداره، مقنعه نداره، چهرش بر کسی پوشیده نیست که تفسیر باشه. ظاهر اسمش با خودشه، ظاهر ظاهر است، یعنی هویدا آشکار. خب اخذ به عملی که آشکار است عند جمیع العقلا، اینو میگن تفسیر. اینا میگن این آقا این آیه رو تفسیر کرد. نه، تفسیر کجا بوده؟ خود معنا ظاهره، خودش به اعلی صوتی داد میزنه، مراد روشنه، ما به این ظاهر عمل کردیم. این رو تفسیر بهش نمیگن. این اول. ثانیا بر فرض که اخذ به ظاهر و تمسک به ظواهر هم بعد الفاظ الیسم اسمش تفسیر باشه، اما میگیم در این رابطه دو دسته روایات داریم. دسته اول همین روایاتی که اخباری بهش تمسک کرد که به شدت ما را از تفسیر به رأی منع کرده، مذمت نموده، وعده عذاب به این امر داده، من فسر القرآن به رأیی فلیتبب و مقعده من النار داره، یه دسته. ولی یه دسته روایات هم داریم که در اون فرضهای اولا و ثانیا و ثالثا داشتیم، روایات فراوانی هم داریم که مشوق ما هستن، ما را تحریص میکنن، تحریک میکنن که به قرآن مراجعه داشته باشی، از قرآن مطالب رو بگیرید. مثل اون حدیث زراره که امام میفرماید داستان مسح سر که به بعض سر باشه از آیه استفاده میشه. اون روایاتی که میگن متعارضین رو به قرآن عرضه بکنید، اون روایتی که فرمود وضوی جبیره و امثالو از قرآن دانسته میشه، چرا معطلید؟ اینم یه دسته روایات. اینا رو چی میگید؟ اونگاه این دو دسته روایات به حسب ظاهر با هم میشن متعارض. قانون اصولی کماسیعتی این است که در متعارضین الجمع و مهما امکن اولا من طرح، و بهترین وجه الجمع این است که ما طایفه اول از روایات را که تفسیر را منع کرده حمل کنیم بر اخذ به ظواهر قبل الفحث ولیس، بگیم قبل از این که انسان آیات دیگر را ببینه، روایات دیگر را ببینه، به مجرد برخورد به ظاهر بخواد چشماش هم بگذار استفاده بکنن، این ممنوع است، این قدغنه، این تفسیر به رأی. و دسته ثانی از روایات را حمل بکنیم بر اخذ به ظواهر بعد الفحص ولیست، میگیم این مانعی نداره، قبل الفصل ممنوع است، به بعد الفصل جایز. خب این وجه الجبر رو شما از کجا میگید؟ میفرماید شواهد زیادی بر این معنا ما میتونیم داشته باشیم. شاهد اول این است که در خود همین روایات، در بعضی روایات اینجور آمده: ان فی القرآن ناسخن و منسوخن، عامن و خاصن، مطلقن و مقیدن، مجملن و مبین الی آخر. فلذا ما حق نداریم به مجرده برخورد به یک عام اصالت العموم جاری بکنیم، به یک مطلق اصالت الاطلاق جاری بکنیم، به یک ظهور اصالت الظهور جاری بکنیم. نه، تحقیق کن، شاید این عام تخصیص خورده، شاید این مطلق تقیید خورده، شاید این ظهور حمل برخلاف ظاهر شده، اول فصل بعد الفصل ولی است. اگر قرینه نیافتی اون موقع آزادی، با اطمینان خاطر به این ظهور عمل بکن و بر طبقش نظر بده. این یک شاهد. شاهد دیگر این است که همه میدونیم که قرآن دارای مطالب و معانی بلندی است و دارای معارف عمیقی هست که اکثر مردم از رسیدن به اون مطالب عاجزن. بعضی از این مطالب فقط در عهده و در حوزه ادراکات معصومینه، بعضی ها را علمای بزرگ هم میتونن بهش برسن، ولی خیلی از این معانی هم در طول تاریخ برای ما مجهول مونده که رفته رفته برای ما این نکات دقیقه روشن میشه. وقت با این همه دقت و ظرافت چگونه انسان میتوند ابتدا به ساکن به مجرد برخورد به یک آیه به ظهور عمل بکند؟ نه، حق عمل به ظواهر نیست، لا سیما که من سیرت شارع، کمان که در باب عام خاص گفتیم، این بوده که همیشه عامی رو میگفته خاصش رو منفصلا میگفته، مطلقی رو میگفته قیدش رو منفصلا میگفته. لذا وظیفه ما الفحص و الیاس، البته بعد الفحص و الیاس ما آزادیم، اگر قرینه نیافتیم میتونیم به همین ظهورات عمل بکنیم. بعد یک وقت تحقیقی دارن، آیات قرآنیه رو به چند دسته میکنن تا به اون بخش برسیم. بعیده تو این درس به اونجاها برسیم. حالا این قسمت رو تطبیق بکنم. حجیت و ظواهر الکتاب، مبحث پنجم. نسب الى جماعت من الاخباریین القول به عدم حجیت ظواهر الکتاب العزیز، که اینها قائل هستند به این که ظواهر قرآن مجید و کتاب عزیز در حق غیر معصومین حجت نیست. و اکدو، تأکید نمودن این اخباریین بر این مطلب که شأن چنین است، لا یجوز العمل بها، ما حق نداریم عمل بکنیم به این ظواهر، من دون ان یرد بیان و تفسیر لها من طریق آل البیت علیهم السلام، بدون این که وارد شده باشد یک بیانی و یک قرینه و یک تفسیری برای این ظواهر از طریق ائمه اهل بیت علیهم السلام. این سخن اخباریینه. پس ظواهر قرآن به نظر اخباری در حق غیر معصومین حجت نیست، فقط برای معصومین حجته. اما ظواهر سنت و کلمات دیگه چرا؟ اقولو، مرحوم مظفر مقدمتاً می‌فرمایند که ما مراد حضرات اصولیین رو اینجا روشن بکنیم تا ببینیم که اشکال اخباری بیجاست. ان القائلین به حجیت ظواهر الکتاب، اکثر اصولیین که طرفدار حجیت ظواهر قرآن هستن، اینها مرادشون اینه: اولا لا یقصدونه حجیت کل ما فی الکتاب، مقصودشون حجیت تمام اون چی که در قرآن باشه نیست. همه آیات حجت باشن، جایز الاتباع باشن، چه محکمات چه این که مراد نیست. و حالون که فیه، در این کتاب آیات محکمات که واضح و دلاله بر مراد هستن، اما نسن و اما ظاهر، و اخر و متشابهات که مجملن چند پهلوان، نمیشه مراد رو فهمید ازشون. این اقتباس از آیه شریفه از آل عمران آیه هفتم. ما که نمیگیم همه اون چی که در قرآن هست حجته، بل المتشابهات. اصولیین هم میگن متشابهات قرآن لا یجوز تفسیرها به رأی، حق نداریم تفسیر بکنیم این متشابهات قرآن رو به رأی خودمان. ولیکن نه تمیز. منتها اگر مشکل اخباری این است که ما نمیتونیم محکمات را از متشابهات بازشناسی بکنیم، ما اینو قبول نداریم. التمییز، جدا کردن بین محکمات و متشابهات، لیس بالامر الاسیر، امر مشکلی نیست. علال باحث المتدبر، بر کسی که اهل بحث و اهل تدبره. اذا کان این معنا، این فرق گذاری بین هما، مشکل بودن فرق، چیزی باشد که یمنع آقای اخباری را از اخذ به ظواهری که یه نوع من المحکمات، اگه این مانع شماست، نه این مانع نمیتونه باشه، مشکل نیست. این اول. ثانیاً، لایق سدون ایزن، آقایان اصولیین قصد نمی کنن از حجیت ظواهر، لایق سدون ایزن مثل اون امر اول، بالعمل بالمحکم از آیات قرآن، جواز تسرع و مفعول لایق سدون، مقصودشون جواز تسرع و شتاب کردن به عمل و به اون ظاهر قرآن و به اون محکم، من دون فحصن کامل ان کل ما یسله لصرف اون محکمات و تغییر اون محکمات از ظهورات، چه اون ما یسله در کتاب باشد و چه در سنت، من نوع ناسخ نسبت به منسوخ، مخصص نسبت به عمومات، مقید نسبت به مطلقات، قرینه مجاز نسبت به اونایی که ظهور در حقیقت دارن. نمیگن که بدون فحص کاملا میشد به این ظواهر عمل کرد، اینا میگن بعد الفحص ولیعت میشه، لا قبل الفحص. اینم ثانیه. ثالثاً، لا یقصدن اصولیین ایزن این معنا را، اینا که میگن ظواهر حجته، ما حق مراجعه داریم، مقصودشون این نیست که انه یسه لکل احدن، جایز است و صحیح است برای هر انسانی که از جاش بلند شده، ان یأخذ به ظواهر این کتاب، و لم تکن برای این آدم سابقت و معرفتن، سابقت و علمن، سابقت و دراستن، حوزه نیامده، درس نخونده، اسلام شناس نشده، این حق داشته باشد تمسک بکند به ظواهر، لکل ما یتعلق به مضمون آیات قرآن، از آیات قرآن ای تونتون حکم استفاده بکند. هرگز این چنین نیست. فالعامیو به نظر اصولیین شخص عامی و بی سواد محض، شخصی که شبه العامیست، مقداری درس خونده ولی هنوز به درجه اجتهاد و تخصص نرسیده، لیسه برای این افراد ان یدعی فهم ظواهر کتاب را، بگه ظاهر این است. از کجا میگه ظاهر اینه؟ شاید صد تا قرینه برخلاف باشه تو گشتی و اخذ به این ظواهر را، این آدم مجاز نیست. بعد تعمیم میدن، میفرمان که به هازا امرون، اینی که گفتیم این آدم مجاز نیست، این یه مطلبی است که لاختصاص له بالقرآن الکریم، اختصاصی برای این مطلب به قرآن کریم نیست، بل هذا شأن کل کلام، این مطلب که قبل الفصل نمیشه اونم برای اشخاص عامی نمیشود، این شأن هر کلامی است که متضمن معارف عالیه و بلند باشه و متضمن مطالب علمیه و دقیق باشه، و هو بحال اون که این کلام یتوخا یعنی یتطلبو می طلبت دقت در تعبیر را، تعبیرات دقیق، اصطلاحات دقیق، احتیاج به علم داره، آگاهی داره تا آدم بتونه نظر بده. الا ترام، آیا نمی بینید شما ان لکل علم اهلا، برای هر فنی و هر دانشی افرادی، علمایی، اهلی داره که یرجع الیهم، به این اهل العلم در اون فن، در فهمیدن مقاصد کتب اون علم. شما در کتب فیزیک به دانشمند فیزیک و شیمی مراجعه میکنید، در کتب طبیعی، در کتب ریاضیات به دانشمند ریاضی مراجعه میکنید، الی آخر. و ان لهو، برای اون علم اصحابی هست، صاحبانی داره که یؤخذ از این اصحاب العلم آرا و انظار اون چی که در اون علم است، از مؤلفات و کتابهایی که نوشته شده، مثل کتب فلاسفه و عرفا و امثال ذلک، با این که این کتابها و این مؤلفات لها ظواهرون، براشون ظهوراتی از عمومات، مطلقات، امثال و ذالک دارن که تجری این ظواهر بر همون قوانین کلام و بر همون اصول لغت هر علمی و هر زبانی، ولی ما از ذالک باید از اهلش سوال کرد. و سنن و اهل المحاوره، شیوه های اهل مکالمه و عقلا، یه حجتون بر مخاطبین به اون سنن و یه حجتون در مؤلفین این کتب، شکی نیست. اما در این حالی که اینا ظهوراتند و حجت هم هستن، میشه قضاوت کرد، ولیکن لا یک فیل العامی، کفایت نمی کند برای اشخاص عامی و غیر وارد به این علم و به این زبان ان یرجع الیها به اون کتب و مؤلفات لیکون عالمن بها، تا عالم به این کتب بشه که یحتج بها ها بتوند استدلال بکند به اینها او یحتج به این کتب علیه این آدم به غیر تلمذ این آدم علا عهد اهل این کتب و مؤلفات، هرگز این چنین نیست. ولو فعل ذالکه، اگر این آدم بدون تحصیل و بدون تلمذ چنین بکند، هل تراه و استفهام انکاریست، آیا میبینید این آدم را که لا یعنب و علا ذالک ولا یلام و عطف تفسیره، سرزنش نمیشه بر این کار؟ قطعا سرزنش میشه، حتما سرزنش میشه. چرا بی گدار به آب زدی؟ چرا بدون آشنایی به زبان این قوم به اونها طعنه زدی، اونها رو تکفیر کردی و امثال ذالک؟ و معزال کل ذالک، تمام این حرفا که احتیاج به تلمذ دارد، دقت هست، فلان بهمان، کل ذالک لا یسقط ظواهر اون کتب و مؤلفات و کلمات را از بودن این ظواهر حجت فی حد ذاتها، بلا یخرج این امور دقیقه اون کلمات و کتب را از بودنشون ظواهری که یسهل احتجاج بها، ولی ظواهرم بالاخره اهل زبان میفهمن، دیگری که نمیفهمه. و علا هازا، با این بیانات، فالقرآن الکریم هم از همین قبیله است. قرآن کریمم از نقول انه حجت علی العباد، ما اصولی این که میگیم قرآن حجت بر بندگان است، فلیس معنا ذلک، نیست معنای این سخن این که ظواهر این قرآن کلها هی حجتون، اونم بالنسبه الى کل احد، حتی بالنسبه الى کسی که لم یتزود، نیندوخته است، زاد و توشه ای از علم و معرفت هم پیدا نکرده، این چنین که نیست. بین ازین، حالا که مرادات اصولیین روشن شد، اولا و ثانیا و ثالثا، نقول و به اخباریین، نقول و لمن ینکر حجیت ظواهر کتاب را مطلقا که اخباری باشه، میگیم آقای اخباری، مازا تعنی من هازل انکار، مقصود شما از این انکار چی چیه؟ این کنت تعنی، اگه مقصود شما این است که این کنت تعنی این معنای را که تقدم ذکر و به همه عدم و جواز تسرع بالعقص اون امرسانی، اگه منظور شما این است که ما حق نداریم شتاب بکنیم در عقص به این ظواهر من دون فحسن و بحسن از چیزایی که یسله برای صرف این ظواهر از ظهوراتشون، و عدم و جواز تسرع بالعقص به این ظواهر من کل عهدین که در سالسن گفتیم هر کسی حق نداره از ظواهر استفاده بکند، آمی امثال ذالک مجاز نیستن، مجتهدم قبل الفصل مجاز نیست. اگه منظورت یکی از این دو مطلب فاوه کلامون سیون، قطعا همینطوره، باوه امرون طبیعیون، یه چیز طبیعیست در هر کلامی که بلند و رفیع باشه، دارای معانی بلند و معارف بلند باشه، فی کل مؤلفن در معارف عالیه مثل فلسفه و عرفان و کلام و امثال ذالک، بلکن قلنا، ما که گفتیم انه لیس معنا ذالک، نیست معنای قول اصولیین این که ظواهر قرآن، نیست معنای این سخن اخباری این که ظواهر قرآن مطلقا لیس بحجتن، اونم به نسبه الی کل احد، مطلقا یعنی حتی بعد الفصل ولی است، به نسبه الی کل احد یعنی حتی به نسبه مجتهد هم حجت نباشه، نه این چنین نیست، این معنا رو اثبات نمیکنه. و اما به ان کنت شمای اخباری تعنی این معنا را، میگید ما کاری به این کارا نداریم، مجتهد باشه نباشه، قبل الفصل بعد الفصل، تعبدن باید به روایات مراجعه بکنیم. اگر مقصود شما جمود داشتن و منحصر شدن بر خصوص ما ورد از آل البیت علیهم السلام است، علاوه این که لا یجوز التعرض، حق نداریم متعرض بشیم به ظواهر قرآن و عقص بکنیم به این ظواهر مطلقا، فی ما لم یرد در اون ظهور بیانی از قبل ائمه، اونم مطلقا یعنی حتی بالنسبه به کسی که یستطیع و فهم این ظاهر را از افرادی که عارفند به مواقع کلام و اسالیب کلام و مقتضیات احوال، عالم و دانشمندند، اونم معلفز ان کل ما یستل القرینه او ما یستل نسخ این آیات، اگه منظورت این است که مطلقا نمیشه عمل بکنیم، فانه امرون، این ادعاییست بلا دلیل، فانه امرون که لا یثبتو ما ذکروه له من الادله، ادله شما مثبت این معنا نیست، این اولا میشد ادعای بلا دلیل، چون عمده دلیل شما دو دلیل بود که از خارج گفتیم هیچ کدوم مثبت نیست. این اولا. ثانیا کیفه، یعنی چگونه این سخن صحیح باشد به ادله مثبت این معنا باشد، با اون که قد ورد از خود ائمه علیهم السلام ارجاع الناس، حواله دادن مردم الی القرآن الکریم. چهار طایفه روایت داریم. یک، مثل ما ورد از امر ائمه به این که عرضه بکنید اخبار متعارضه را علیه بر قرآن. این یک. دو، بل ورد از ائمه علیهم السلام ما هو اعظم من ذلک، روایاتی که از این بزرگتره و وسیع‌تره. با همه با اون ماورد عرض و کل ماورد انهم، عرضه بدارید هر اون چی که از ما به شما میرسد، چه معارض داشته باشد چه نداشته باشد، علی القرآن الکریم. این دو دسته روایات. دسته سوم، کما ورد از ائمه علیهم السلام امر کردن و دستور دادن به این که برگردانید و رد کنید شروطی را که المخالف للکتاب در ابواب عقود، اون شروط که مخالف کتاب هست مردود، اونی که موافق هست حجت. خب اگر ظاهر کتاب حجت نباشد از کجا اینو عرضه بکنیم به کتاب؟ دسته چهارم، و وردت از ائمه علیهم السلام اخبار خاصه که دلالت میکنن بر جواز تمسک به ظواهر قرآن، که مورد بحث ما همینه، مثل قول امام علیه السلام برای زراره، لما قال زراره به امام من عین علمت این که مسح به بعض رأس است، فقال علیه السلام لمکان البا، و یقصد و امام با در این کلمه لمکان با را با از قولی تعالی ومسو برؤوسکم، این با برؤوسکم منظورشه. فعرف امام علیه السلام شناسان به زراره که کیفه یستفید الحکم از ظاهر کتاب. خب اینم ثانیاً، اگر قرآن حجت نیست مطلقا، پس این روایات چی میگه؟ اینا رو چه جواب میدین؟ عبث نمیشه، بیهوده نمیشه. ثالثاً، ثم اذا کان یجب الجمود، در ما واجب است جمود داشته باشیم علی ما ورد از اخبار بیت عصمت علیهم السلام، فان معنا ذلک، معنای این وجوب جمود، هو الاخذ به ظواهر اقوالهم، فقط به ظواهر اقوال ائمه اخذ بکنید نه به ظواهر کتاب. بهین ذهن، اگر مراد این شد، ما ننقل الکلام الی نفس اخبار ائمه، نقل کلام میکنیم به خود روایات ائمه، حتی فی ما یتعلق، حتی در خصوص اون اخباری که یتعلق از این روایات به تفسیر کتاب، اونجا ما بحث داریم. فنقولو هل یکفی لکل احدین، آیا کفایت میکند برای هر انسانی ان یرجع الی ظواهر این اخبار من دون تدبرن، بدون بصیرت، بدون معرفت، همه مجازن و بدون فصح از قرائن و بدون اطلاع بر هر اون چیزی که برای او دخالتی است در مزامینشون، در مقام تقیه هست یا نه؟ ابدا. اینم تخصصی است، اینم احتیاج به اجتهاد داره، اینم احتیاج به سابقه دراست به علم و معرفت داره، مثل قرآن فرقی نداره. و بلکه اینا مشکل ترن، بل حاضر اخبار لا تقلو، کمتر نیستن از این جهت از ظواهر کتاب، که کافی نیست هر انسانی حق مراجعه داشته در اینجا مثل ظواهر کتاب هن. بل الامر و فیها، بلکه مطلب در این اخبار اعظم به مراتب مشکل تره، لان سرد این اخبار چیزیست که یحتاج الی تصحیح و تنقیح منقح کردن و فحص و بحث. این یک. ولی در آیات این مشکل رو نداریم، قطعی و صدوره. بلن جملتن از اخبار منقولون بالمعنا، و چیزی که ینقل بالمعنا لا یحرز در اون نص الفاظ امام و تعبیر امام و به نتیجه ولا مراداتو، ولی در قرآن این مشکل رو نداره. سه، ولا یحرز در اکثر این روایات این که نقل کانل نص الفاظ، شاید راوی خطا کرده در همون جایی هم که منقول به لفظ است، از کجا که این الفاظ کاملا نقل شده؟ این مشکلات در قرآن نیست. پس اگر به ظواهر قرآن بعد الفصح و الیس نمیشه عمل بکنیم، به ظواهر سنت به طریق اولا. و اما ما ورده مهمترین دلیل اخباریین، این دلیل دومشونه. دلیل اولشون علم اجمالی بود که اشاره کردیم، برای مظفر اونو نمیارن، شیخ انصاری در رسائل نقل فرموده ام. و اما ما ورده از نهی ائمه از تفسیر برعی، مثل نبوی المشهور از طریق شیعه و سنی، من فسر القرآن برعیهی فلیتبوأ مقعده من النار. فالجواب از این ماورد اینه، اولا ان التفسیر غیر از اخذ به ظاهره، و اخذ به ظاهر لا یسمی تفسیرن، تفسیرن کشف القناع، پرده از مجهول برداشتن. ظاهر که مجهولی نداره، مبهمی نداره که پرده ازش برداریم، ظاهر ظاهر است. این اول. ثانیا اگر ما این روایت رو داریم، روایاتی هم داشتیم که ما رو تشویق میکردن به اخذ به ظواهر، اونا رو چکار بکنیم؟ الا ان مقتضى الجمع، اینا متعارضن، مقتضای جمع بین این اخبار من فسر القرآن و بین اون اخباری که المجوزه للاخذ بالکتاب که چهار طایفش رو اشاره کردیم و المجوزه للرجوع به این کتاب، مقتضاش حمل و تفسیر هست، تفسیر به رأی، اونم اذا سلمنا این که این اخبار یشمل اخذ به ظاهر را که اون اولا بود، حالا از اون صرف نظر کردیم، حمل میکنیم این اخبار را در معنی تسرع و شتاب کردن به اخذ به این ظاهر کتاب بل اجتهادات شخصیه و استنبادات شخصیه من دون فحصن، اینو محکوم میکند، و من دون سابقت علمن و سبق علمن و معرفتن و تأملن و دراستن، اینو محکوم میکند. به دسته دوم بعد الفحص و برای افراد عالم تجویز میکنه فلا تعارضه. از کجا این وجه الجمع رو میگید؟ کما یعطی این معنا را، دو تا شاهد داریم. یک، کما یعطی این مطلب را تعلیلی که در بعضی از اخبار هست به نفی ناسخن و منسوخن عامن و خاصن، پس به مجرد برخورد به عام نمیشه عمل کرد، تسرع غلطه، باید بعد الفحص عمل بکنیم. ثانیا شاهد دوم، مع انه شمسین از فل کتاب العزیز قرآن مجید من المقاصد العالیه، مطالب بلند و مقاصد عالیه، ما لا ینالها، اون چیزاییست که لا ینالها الا اهل الذکر، دعزی ها منحصر به اهل البیت، متشابهات رو اونا میفهمند. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اونا راسخون در علوم قرآنن، اونا هستن که اندو علم الکتاب. این یه دسته، و باز در همون قرآن است، ما اون آیاتی که یقصر و قصور دارد و کوتاه است از وصول به ادراک این آیات به این کتاب، اکثر الناس او هدیه از مردم میتونن برسن، خیلی ها نمیتونن برسن. بلا یزال تنکشف، و شما میبینید که پیوسته منکشف میشه در طول تاریخ و به مرور زمان، للقرآن و للکتاب العزیز از اسرار و مجهولات، ما کانه اون چیزایی که کان خافیان خفی و پنهان بوده بر مفسرین گذشته، ولی بعدها منکشف میشه، کل ما تقدمن، هرچی که پیش میرن علوم و معارف، اسراری منکشف میشود، مما یوجب و دهشت و تعجب انسان را و یحقق و اعجاز قرآن را از این ناحیه مقاصد عالیه و معارف بلند. خب با این همه آیا میشه گفت هر انسانی حق دارد به قرآن مراجعه بکند، عالم یا عامی؟ عالم هم شد، آیا میشه گفت که به مجرد برخورد به ظاهر حق عمل داره، تسرع جایزه؟ قبل الفحث ولیس ابدا، باید فحث بکنه، بحث بکنه، تحقیق بکنه، شاید تفسیری بیانی برخلاف ظاهر بیان، اگر نیافت اون موقع حق دارد به ظاهر عمل بکنه و بر طبق ظاهر البته فتوا بده. و تحقیق ان فی الکتاب العزیز، تا برسیم.